سلام، ساعت 8 شب به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت از رادیو آزادی برنامه رنگ‌های زندگی پخش می‌شود. اکنون چند خبر. مقام‌های طالبان در ولایت بلخ می‌گویند که بر اثر سرازیر شدن سیلاب 300 خانه در ولسوالی زاره تخریب شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در بلخ امروز خبر داد که در نتیجه جاری شدن سیلاب 3000 جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده و شمار زیاد مواشی تلف شدند. او گفته که سیلاب ناوقت دیروز سرازیر شد. پیش از این اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان از احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در 20 ولایت این کشور خبر داده بود. این اداره در خبرنامه دیروز گفت که مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 20 تا 40 میلی متر پیش بینی شده است. مقام های اداره گمرک سربیا می گویند که 9 مهاجر غیر قانونی به شمول شهروندان افغانستان را که در یک موتر باربری پنهان شده بودند پیدا کردند. به گفته آنها این موتر از یونان به سمت پولند حرکت کرده بود. در بیانیه این اداره گفته شده است که ماموران گمرک روز چهارشنبه در مرز با مقدونیه شمالی هنگام تفتیش موتر جوانان مهاجر از افغانستان، پاکستان و سوریه را پیدا کردند. سربیا در قلب راه موسوم به مسیر زمینی بالکان موقعیت دارد که مهاجران از آن طریق تلاش میکنند خود را به اروپا برسانند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس در حملات هوایی ایالات متحده در سوریه 11 جنگجوی طرفدار ایران کشته شدند. AFP در این باره به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گزارش داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده گفت که در پاسخ به کشته شدن یک قراردادی و زخمی شدن 5 نظامی آمریکایی در حمله طیاره بیپیلوت ساخت ایران، نیروهای آمریکایی پایگاه‌های مورد استفاده گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران در شرق سوریه را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی گزارش می‌دهد که این کشور برای بازگشایی سفارتش در دمشق با سوریه در حال گفتگو است. این اعلام پس از آن صورت می‌گیرد که عربستان سعودی و ایران بعد از گفتگو با میانجیگری چین در پکینگ توافق کردند که سفارت‌های خود را در کشورهای یکدیگر دوباره باز کنند. ایران طرفدار رژیم به رهبری بشار اسد در سوریه است و عربستان از نیروهای مخالف رژیم سوریه حمایت می‌کند. با گزارش تلویزیون دولتی عربستان سعودی که ناوقت دیروز منتشر شد، یک مقام وزارت خارجه این کشور که از وی نام برده نشده، گفتگوها بین ریاض و دمشق را تایید کرده است. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان در اولین بازی سلسله 3 مسابقه 20 اوره تا کمتر از نیم ساعت دیگر با هم روبرو خواهند شد. انتظار می رود که این بازی ساعت 8:30 شب به وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی آغاز شود. دومین بازی 20 اوره بین افغانستان و پاکستان روز یک شنبه هفته آینده و سومین و آخرین بازی این سلسله روز دوشنبه برگزار خواهد شد.
رنگ‌های زندگی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه رنگ‌های زندگی خوش آمدین. موضوع بحث ما را اگر شنیده باشین، زلزله است. مسئولیت منازل، ساختمان‌ها و شهرها چگونه است؟ در این اواخر مردم افغانستان شاهد چندین زلزله خطرناک بودند که در اثر آن کم از کم 10 نفر جان باختند و در حدود 100 نفر هم زخمی گردیدند و گفته می شود که اضافه تر از 600 خانه ویران شده است و در بعضی از مناطق مردم گفتند که از ترس زلزله ها در داخل منازل خود خوابیده نتوانستند. این خود سوالات مختلف را ایجاد می کند که آیا ساختمان هایی که در کابل و ولایات ساخته می شوند معیاری هستند، نیستند و واقعا در برابر زلزله ها دیزاین شدند؟ مسئولیت این همه ساختمان های غیر معیاری به دوش کیست؟ این موضوعاتی است که امروز می خواهیم با مهمانای محترم جوابش پیدا بکنیم. دو مهمان داریم امروز. فعلا آقای اسکندر زدران، استاد پوانزه ساختمانی پلی‌تکنیک پوانتون کابل و محصل دکترا رشته انجینری ساختمان در پوانتون شتوتگارت جرمنی فعلا مشغول درس دکترای خود هستند و همچنان مهمان دوم ما دیپلم انجینر خلیل احمد نادم رشته جیودرزی هستند که لحظه بعد اونا هم از لندن وصل خواهد شدن. خب آقای زادران خوش آمدین به برنامه.
سلام جناب نظر صاحب، صدای مرا دارید؟
بله صاحب میشنیم. تو بوریس نام خدا.
تشکر. مرا به یاد امو شوخی های برنامه قبلی تنداخت که ده سال قبل، ده سال قبل من میشوندم زمان که محصل بودم و امروز چی یک تصادف نیکه که با شما زنده صحبت میکنم.
بسیار زیاد خوش میشم وقتی که جوانای ما میگن این گپا را، ما تشویق میشیم که شنونده قدیمی ما بودین و حال استاد هستین و متخصص برنامه های ما میشین. یک افتخار بر ما هست که جوانای ما تحصیلات عالی در هر رشته داشته باشه. خب به هر حال میریم به موضوع روز مصیبی. چطور میشه صیبی گپا زلزله شده رئیس نه تنها در افغانستان، در اطراف اکناف افغانستان هم زلزله ها میشه و در ترکیه یک زلزله خطر شد که در سطح بین‌المللی توجه را به خود جلب کرد، هنوز هم پس لرزه های از او فراموش نشده. منتها در افغانستان قسمی که گفتیم وضعیت چطور است؟ یعنی خانه ها و شهرها تا چی اندازه به زلزله مقاومت داره؟
تشکر از سوالتان جناب نظر صاحب. البته سوال چند بود دارم. من مختصراً میخوایم راجع به این صحبت کنیم در قدم اول که چرا در مجموع زلزله میشه و بالخصوص افغانستان چرا در معرض زلزله ها قرار داره، بعدم باز میشه که روی ساختمان ها هم بحث کنیم. خب خود زلزله را اگر مختصر تشریح کنم به شنوندگان محترمتان که زلزله چی است. البته اگر سطح زمین ما ببینیم، سطح زمین ظاهراً یک کتله متجانس و سالم به نظر می رسه، اما در طی ادوار مختلف جیولوژیکی به اساس تغییرات که آمده قطعات سطح زمین به قطعات مختلف جدا شده که تقریباً 16 قطعه اساسی وجود داره که درز بین هر قطعه موجود به نام درز زلزله یا شکستگی زلزله یاد میشه. خب تحت از این پوشش یا پوش زمین مواد مذابه موجود است که گفته میشه به اساس حرکت این مواد مذابه به طرف بالا خود سطح زمین به شکل دوامدار در حرکت است و زمانی که این قطعات که از هم جدا هستند یا در حال حرکت می باشند طبعا در کناره ها یا دارای صخره های هستند که سبب به وجود آمدن اصطکاک میشه که بالاخره زمان که انرژی در داخل بیشتر میشه و باعث از بین رفتن اصطکاک میشه اینجا حرکت آنی به وجود میاد. کمی حرکت آنی به شکل محلی تولید امواج میکنه که خود به شکل امواج زلزله به سطح زمین میاد. خب متاسفانه که افغانستان البته در قسمت شکست زلزلهی یوروشیا و پلیت تکتونیکی هندوستان قرار داره و پلیت تکتونیکی هندوستان سالانه حدود 1.5 اینچ به طرف شمال در حرکت است و این باعث میشه که با پلیت تکتونیکی یوروشیا که در کناری از افغانستان واقع است در تماس ده و بالاخره سبب وجود آمدن همین زلزله ها میشه. خب در خود افغانستان هم باز شکستگی های زلزله دیگه وجود داره که البته اگه بیشتر روی از این موضوع صحبت کنیم شاید باز به دیگه مسئله در برنامه جای نمانه که در مجموع شکستگی های زیاد مشهور که در افغانستان است و شکستگی چمن است، هریرود است، درواز است و همچنان بعضی از شکستگی های فرعی دیگه است که از اینا سرچشمه میگیرن.
تشکر استاد محترم آقای اسکندر زدران. حالا استاد دیگر ما دیپلم انجینر خیلی احمد نادم که رشته جیودرزی و جیودیزیست فکر میکنم صحیح گفتم نمیتونم، اونا مهمان برنامه ماستن. انجینر صاحب نادم خوش آمدین صاحب برنامه.
تشکر نظر صاحب، شما مهربان هستین و سلام برای استاد زدران و شنمنده های رادیو آزادی و همکاران عزیزان.
تشکر. خب انجینیر صاحب خیلی احمد نادم، یکی خوش شما رسیدتان این مسئله بند انهار و جیولوژی و مثلا معدنیاتی که پا مست، اگر با شوخی شروع کنیم هم یه هر طرف سراخ کردن که گاز بکشیم که نفت بکشیم که آخر اینطور زلزله ها میشه، یا سبب نیست. خب استاد دیگر ما آقای عزتران خوب تشریح کردن، از دست شما مردم هم زمین هم روز نداره. انجینیر صاحب چی میگن آقای نادم؟
نه واقعا خود زلزله خود عوامل مختلف داره. اول از خود همین خود کره زمین سه بخش است که اتمسفیر است، استراتوسفیر است و لیتوسفیر است. همین قشر زمین لیتوسفیر، استراتوسفیر داخل زمین است که از مواد مذاب تشکیل شده و طبیعی است که خود کره زمین از اجزای غیر متجانس تشکیل شده. در داخل مواد آکی است، مذاب است و لغزش های سنگ های بزرگ در داخل که باعث تولید انرژی میشه و این انرژی باعث لرزش قسمت لیتوسفیر یا سطح زمین میشه. و بنابراین مهم است که انواع زلزله مثلا شکل آتش فشانی است. در بعضی کشورها در عمق زلزله یا هایپوسنترش در مرکز ابهار است که اگر مثلا درجه ریشتر اضافه داش باشه باعث سونامی میشه. ما و شما شاهد هستیم که در ژاپن حدود 20,000 نفر در آن واحد در یک روز از بین برد، مثلا در اندونزیا و مالزی های گپا است. اما در افغانستان هم چون یک کشور کوهستانی است، ما و شما شاهد زلزله های مختلفی هستیم در داخل. مهم است که درجه ریشتر که مثلا 6.8 بوده این زلزله اخیری که در افغانستان بود، اما متاسفانه خوشبختانه که تخریبات نداشت. ولی مثلا زلزله های بیشتر که در بخش پکتیکا و پکتیا و یا بود زیاد تلفات داشت. و این مهمی است که اندازه لغزش ها یا تعاملات سنگ ها در داخل بخش استونوسفیر چقدر است که اینمه قدر تأثیراتش در روی زمین است که تخریبات نشان میده. دیگه چیزایی بود که من خدمت
عرض رسانم. بله تشکر. خب یکم روی مسائل دیگر میخواییم صحبت بکنیم، منتها یک موضوع یاد ماد وقتی که خورد بودیم. در وقت ما مولا صاحبا داشتیم، مولا صاحبا باز زلزله را دیگر قسم تشریح میکردن. ما چیم شما باید تان میایه نمیایه که میگفتن این زمین در سر شاخ گو است، او که مانده میشه از این شاخ در این شاخ در اون شاخ زمین لول میته باز اون زلزله میشه. شما ممتون ملا هستین یعنی آقای نادم صاحب؟
نظر صاحب یک وقت که یادم است که هفته و گریفتگی میشد، مردم گوار میکشتن سر با ما آزاد میدادن که این بعد قیامت شد مثل همیواره. خود در صورتی که حال مثلا خسوف و کسوف فکس پیشبینی میکنن به فلانه روز، به فلانه ساعت، به فلانه ثانیه دقیقه، این مثلا تا این قدر به فلانه محل آفتاب گرفته میشه. یعنی محاسبات دقیق ساینسی و علم است که نشان میده. اما زلزله آله، خب شما دیدین که گالیله میگفت که زمین کروی چوره بردن که به دار بالا کنه وقتی، و او میگفت که اون مردم باید زمین تو میفهمی که تو کروی چی. خوی گپا بود، ولی حال علم ثابت کرده. ولی مثلا شما میبینید که از طریق ستلایت دیده میشه که کره زمین شکل گرد داره، حرکت وزی انتقالی داره و داخل قشت زمین، داخل زمین از چی اجار ساخته شده تا کیلومترها برماهایی که کار میکنه، نویت زمین نشان میده. این همه که از برکت علم است. نظر صاحب که امروز ما میتونیم که دسترسی داشته باشیم. و طوری که آقای زدران گفتن، افغانستان درزای جیولوژیکی داره. من یادم از نظر سید که عبدالعهد مومن فضانورد ما و شما کرف، من چون مسئول تحقیقات فضایی افغانستان بودم و بخش تحقیقاتی به من ارتباط داشت، یک از این جمله تثبیت درزای جیولوژیکی بود به وسیله اکسایی که از کیان دوان کردن و به وسیله جیولوژی‌های معتبر افغانستان ما تانیسیم این درزا را تشخیص بکنیم که یکی بلاک و پغمان است که در تا چمن میره، بلاک درز ایرایود است و بخش است که تا بدخشان میره و بخش های دیگه است که سرچشمه میگیره بخش پکتیکا و کنر و این منطقه هسته. و ما خوشبختانه نظر صاحب که خود من مؤلف پروژه جیودینامیک هستم که بر روی امید درزا شبکات جیودیزیکی پلانی ارتفاعی را تأسیس کردم که پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودیزیکی محتمل است و شده میتونه به شرطی که شرایط صلح باشه و دولت در رسی تحقیقات علمی سرمایه گذاری کنه و زمینه را مساعد بسازه.
بله تشکر. خب آقای زدران شما چیز علاوه میکنین در این ساحه برازی که کاملا یک چیزی است که مردم باید با این زلزله آماده باشن و دولت آماده باشن؟ مثلا در ترکیه ما که تعقیب کردیم خبرها را چندین سال است که چندین صد هزار خانه که به زلزله مقاومت کردن نمیتونست اونا را نشانی کردن و از بین برده رئیستان از بین برده میرن و بسیار جای را نشانی میکنن. در افغانستان این کارا استاد محترم شده نشده زدران صاحب؟
تشکر نظر صاحب. البته این سوالتون بسیار سوال مهم و اساسی است و بس اصلی موضوع هم است و فعلا نگرانی مردم هم از این ناحیه است. خود زلزله در واقع سبب تلفات نمیشه. تلفات ناشی از تخریب ساختمان‌های غیر معیاری است که سبب به وجود آمدن فاجعه در یک منطقه یا در یک ساحه مشخص میشه. دیگر در مجموع البته در سال 2012 ما کم و پیش فیاد داشتم که بعضی از مقررات ساختمانی با مقررات جدید مقاوم در مقابل زلزله تعویض شد در افغانستان در سطح کابل و در سطح کشور. خب ولی موضوع اساسی ای از نظر شد که قوانین باید تطبیق شود. برای تطبیق قوانین ما نیاز به حمایت از قانون داریم و همچنان منابع مالی. متاسفانه ساختمانی که ساخته شد در جریان 20 سال گذشته به شکل سرسام‌آور البته هیچ نوع کنترل وجود نداشت، بلخصوص در مرکز. ما البته در سطح شهرولی کابل یک ریاست داریم به نام ریاست مجاوز ساختمان ها و همچنان یک ریاست داریم به نام ریاست کنترل ساختمان های اساسی. خب ریاست مجاوز ساختمان ها وظیفه اساسی از اونا دری بود که باید هر آن ساختمانی که به هر تعداد طبقات ایجاد میشد ساخته میشد باید تمام نقشه‌های مسلکی و ساختمانی از او را تحت نظارت قرار میدادند. بعدا پس از ارزیابی و تایید نهایی اجازه اعمار ساختمان داده میشد. متاسفانه که ریاست البته مثل سایر ادارات دولتی مکمل با فساد آلوده بود و ساختمانهایی که ایجاد میشد طبعا نقشه‌هایشان اگر از اینجا تیر هم میشد صرف امور رسمیات را در بر میگرفت و در کنار از ریاست کنترل ساختمان های اساسی مکلف بود تا از اعمار ساختمان ها در ساحه البته نظارت کنه. در قسمت نواحی تمام ادارات زیرفت شاروالی مسئولیت داشتن. ولی من تا جایی که میفهمم بیشتر از 90% ساختمان هایی که ساخته شده نقشه از اونا به شکل تیپیک استفاده شده. حتی در جای ما بیاد دارم که به نزدیکی خانه ما در پروژه تیمنی یک ساختمان 6 طبقه اعمار شد. پس از این چون کاربار ساخت ساز بسیار به شکل خوبش تا سال گذشته روان بود، اما مالک خانه دید که طبقاتی که فعلا زیر کار است به گراو به کراو میره پیش از پیش، ادعای داد که 4 طبقه دیگه هم باید روزی ماشه با اون هم نقشه 6 منزله. اینا رو شما فکر کنید، نظر سه به اینجا نایه میام از حق خدا میگرفت، حوزه میام از حق خدا میگرفت، هیچ کس احساس مسئولیت نمیکرد و طبعا تاوان زیر مردم بیچاره میپردازه که خدا نخواسته کدام زلزله دیگه در کابل اگر شود. و مثل از این اکثر ساختمان هایی که ایمار شده طبعا غیر معیاری است. در اطراف باز موضوع کاملا متفاوت است. در اطراف ها هرچند ساختمان ها به این پیمانه با این وسط و با این بلندی ایمار نشده، ولی در اطراف ها بنابر نبود امکانات بیشتر ساختمان هایی که بلخصوص مثلا در مناطق خوست پکتیا و پکتیکا که زلزله اخیر تخریب شدن، این ساختمان ها البته بیشتر ساختمان هایی بودن که از سنگ کوهی و هم سنگ های به اصطلاح لشن و همچنان مواد خاکی ساخته شدن که منحش چسباننده استفاده شدن. خب بیشتر مردم چرا به این مواد اتکا میکنن در ولایت؟ به خاطر که این مواد از نقطه نظر عایق بودن حرارت در موسم سرد زمستان بسیار مفید است، ولی چون چسبش لازم بین عناصر ساختمانی به وجود نمی و طبعا وزن بسیار زیاد بلند ساختمانی و باعث میشه که در سر اندکترین تکان و لرزه زلزله یا از هم بپاشه و بالاخره سبب به وجود آمدن فاجعه شد که البته اطراف ها بازی مشکل دارن. ولی در مجموع متاسفانه مشکل در پیمانی بسیار وسیع هست جناب نظر سید، و راه حل واحد هم وجود نداره. اگر قرار باشه که ساختمان‌ها دوباره ریتروفیت یا مستحکم کاری شوه، این هزینه بسیار بلند نیاز داره. من یک گزارش از چند روز پیش خواندم، همین زلزله اخیر که در ترکیه صورت گرفت، بر اساس برآورد که اونا دارن بر مقاوم سازی ساختمانایی که فعلا تثبیت شده که واده مقابل زلزله بعدی مقاومت ندارن، تقریبا 450 میلیارد دلار تخمین زده شده که البته ای از توانایی اقتصاد یک کشور به او هم مثل ترکیه بسیار بالاست و در افغانستان طبعا اگر او مقیاس اقتصاد ما مقایسه کنیم به مراتب موضوع فاجعه بار است. دیگه متاسفانه رای حل وجود نداره، باید بیشتر تاثیر روی ساختمان های بعضی شود.
بله، حالا نوبت شنوانده محترم ما هست. اگر شنوانده عزیز میخواین که سوال کنن در راستا یا اظهار نظر کنن یا از متخصصین ما سوال کنن، اونا میتونن که تلفن بکنن. اگر کدام اعلان خود داریم آقای صافی رو بشنیم، بعد از شماره تلفن ما اعلان میکنن.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برای شنونده های محترم، واتساپ ما 00-42-21-12-46-01 است. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 آخرش 45-01. اگر بگیرین در او صورت تلفون ماست مستقیما، مخصوصا کسایی که در اروپا هستن اونا میتونن از این تلفون استفاده بکنن. خب به هر حال آقای نادم، مسئله زلزله را خب به هر حال کارش چی تقدیر الهی باشه یا چی قسمی که در زمین هست اوتر است جلوش گرفتن نمیتونیم، خیلی پس چی باید شوه؟ خیلی چاره باید سنجیده شوه که پیش از پیش چی باید شوه که وقتی که زلزله میشه انسان ها از او ضرر نبینه، خانه چپه نشه. و میگن که بزرگترین تجربه را ژاپن داره، برای اینکه ژاپن تمام روز زلزله است، میگن ده اونجا زلزله خیز است، یعنی از او خاطر به اوج بسیار زلزله های قوی هم میگن میشه 8 تا 8 درجه را به خیال میشه یگان وقتی نزدیک ده بالاش خبر ندارم. خب منتها هفت و ترا تمام روز زمین لرزه در اونجا میگن هست، از اون خاطر خانه را قسمی ساختن. ما در تلویزیون ها دیدیم وقتی که در ترکیه زلزله شد اونجا را نشان دادن که خانه را قسمی جور کردن که سر تایر واری هست، اگه زلزله شور میخوره و زمین تعمیر هم کت زمین یک جایی شور میخوره، هیچ چپر من نمیشه، هیچ شور نمیخوره، آب از آب تکان نمیخوره. و اینال یعنی چاره های اساسی باید شوه، یعنی یک به یک سیاست ملی باید تبدیل شوه به گفته بعض متخصصین ما، یعنی وقتی که مشکل تثبیت میشن چاره شون باید شوه. چی میگن آقای نادم؟
شما درست میفرمایید. من یادم است که درس که میخوندیم ما به اصطلاح جدوزی تطبیقی برای ساختمان بود که امی مثال های ژاپن داده میشد که در بین هر منزل به اصطلاح یک شکل گلبرینگ ماره، گلبرینگ های قوی مانده میشه که وقتی که زلزله میشه مثلا یک طبقه که به یک طرف حرکت میکنه، طبقه بالا و طرف مقابلش، یعنی امیت تا بالا طبقات بالا اصلا احساس زلزله نمیکنن و طبقات پایین میبی احساس میکنن که زلزله شد. این دیگه علم و تکنولوژی به موز سطح رسید. این دولت هایی را که واقعا متعهد به منافع ملی هستن، صادق هستن، وای بی کار میکنن. متاسفانه در افغانستان شما ببینیم که غیر از تعمیر سینمای پامیر 14 منزل است، تعمیر وزارت مخابرات و کانتیننتال که یا معیاری است، بسیار سر زحمت کشیده شده و به مو درجه مقاومت زیاد به مقابل شاید تا 12 درجه هم در نظر گرفته شده باشه، ولی یا 9 درجه یا بلندتر از او. ولی متاسفانه تمام نمی تعمیراتی که بعد از او در افغانستان ساخته شده به اساس رشوت و به اساس ایگپا، یعنی یا فقط نقشه‌ها را تیپ کردن، کنترل وجود نداشته، چوهای سیپتیک در زیر ساخته شده که یا هم مگیش اما آب آلوده میکنه، هم سر قشر زمین تاثیر میکنه، مندازم متاسفانه. و دیگه دولت مثلا بررسی ادارات استاندارد، بررسی واردات مواد ساختمانی و سمنت و همچنان کنترل فابریکای کسی که گل تولید میکنه سمی در داخل افغانستان یا کل باید زیر مراقبت باشه جدی که امو استانداردی که یک انجینر ساختمان تعمیر دیزاین میکنه مطابق به این استاندارد هاست که اگر استاندارد ها نباشه این بنام در آینده خطرات متوجه میسازه و ضررش طبیعی که مردم عادی که در این ساختمان ها زندگی میکنن میبینن. دیگه در سه ساختمان نظر صاحب که قبل از این که انجینر ساختمان دیزاین میکنه طبیعی که بخش جیولوژی باید فعال باشه که به خاک به لابراتوار میبرن مقاومت میسنجن به تعداد طبقاتی که ساخته میشه طبیعی که خود تعداد امور هم دیزاین میشه به نوعی بریت و نویت و من فکر میکنم که با افغانستان خصوصا با کابل ایجاب یک قدرت بلند منزله نمیکنه که ما شرایطی که افغانستان زلزله خیز هست ما این رقم تعمیرهای بلند داشته باشیم چون مسئله تجارت بوده و تجارتی ساختن از واسه به استاندارد و به ضرورت فکر نشده. تشکر.
بله تشکر. خب آقای زدران، خب نظر به مقایسه با ژاپن فکر میکنم به افغانستان اونقدر چی نمیشه بس مطابقت نداره، برای از اینکه در ژاپن نفوذ زیاد و زمین ها کم و جزیره جزیره هستن و از این قبیل مسائل، منتها افغانستان یک سایه وسیع داره. به نظر شما بهتر نیست در قدم اول جایای تثبیت شوه که در اوج امو خطای فای میگن خطای زلزله از اونجا تیر نشده باشه، یعنی چیزی که علمی شما تشریح میکنین همو جایست، یعنی سر زلزله خطای زلزله نباشه، او رو تثبیت کنن. اول این کاره که باید شده، خب که پیسه ندارین که کلان کلان کارها کنین، خب این رو خب شاید شوه، یعنی علمای ما شما دانشمندای ما شما هستن حداقل با مصرف کمتر جاهای که زلزله هست او اول تثبیت شوه، در اونجا به هیچ شکل اجازه نتن که در اونجا خانه آباد شوه یا سرک آباد شوه یا تعمیر آباد شوه. چی میگین زدران صاحب؟
تشکر. جناب نظر صاحب، اگر به نقشه های سیسمیکی افغانستان دیده شود ما به وضاحت میبینیم که ساحات شرقی، جنوب شرقی، شمال و حتی شمال شرقی ولایتی که در اینجا هستند یا کلش در معرض زلزله ها قرار دارند، یعنی در یک ناحیه واحد را به این ساحات ما پیدا نمیتونیم که از ناحیه زلزله متضرر نباشد، چی در حال و یا چی هم در آینده. اگر ما خود محدود به این بسازیم که از خطوط شکستگی یا خطوط زلزله ما دور بریم، خب مشکل است، چون افغانستان در مجموع یک کشور زلزله خیز است، بلخصوص امی ساحات را که قبلا ما یادآور شدم. تنها او ساختمانهای حیاتی که قرار است آباد شن اونا باید روی شکستگی ها آباد نشن، اما در اطراف شکستگی ها ما میتونیم ساختمانهای مقاوم آباد کنیم با مقاومت معیاری که طبعا در مقابل از زلزله ها مقاومت داشته باشه. ما اخیرا دیدیم بعضی از ساختمان ها را در ترکیه که همچنان ثابت و پابرجا باقی هستند در حال که ساختمان های مجاورشان تخریب شدند. پس ما اگر خود به این محدود نسازیم این بهتر است، ولی باید روی یک روی کرده جامع و مقررات ساختمانی کار صورت بگیره. خب قبلا ما گفتم که مقررات وجود داره، مهم است که تطبیق شود. در این مقررات ساختمانی تمام مسائل ساختمان از تهداب گرفته تا سوپر استرکچر، نوعیت خاک ساحات، خود کاتگوری بندی ساختمان ها، انواع مطالبات ساختمانی همه ذکر است. مهم است که ما واره بتانیم تطبیق کنیم. دیگه به نظر ما میتانیم از ساختمان های بسیار بلند منزل جلال گیری کنیم، به ساختمان های که تعداد متوسط منزل است لاپاین منزل اکتفا کنیم، که البته این هم در جلوگیری از تلفات بسیار مؤثر واقع شده میتونه، بخصوص ساحات مثل کابل. اگر ما به تاریخ زلزله کابل یک بار نظر پرتیم، در سال 1505 میلادی زمان بابر یک زلزله بسیار قوی شد در کابل که البته مرکزش در پغمان تثبیت شده بود و این به امتداد شکستگی چمن بود که لا پغمان و او طرف تا سمت شمال ادامه داره. این زلزله البته گفته میشه که تا 40 روز دوام کرد پس لرزه هایش و تقریبا شهر کابل کاملا و ویرانه تبدیل کرده بود و تا آب از زمین فوران کرد. پس این زلزله امکان داره که دوباره هم با مو ریترن پریود یا دور برگشت خود تکرار شد، ولی متاسفانه که در قسمت نشده کار. و همون شکل که میمان محترم شما ذکر کردن، ما یک تحقیق اما جانبه است شکستگی های زلزلهی در کشور نداریم که تا چی ببینیم که آیا این شکستگی ها فعال است، در حال حرکت است، انرژی ذخیره شده و یک احتمال وقوع زلزله بعدی در کدام مگنیتود و در کدام ساحه بیشتر است. دیگه به نظر ما حاکمیت فعلی و نظام فعلی نمیفهم تا چی در اولویت کاری خود این موضوع را قرار خواهد داده باشند و یایی که ظرفیت ها موجود باشند که روی یک مقرره جامع و تطبیق از کار شوند.
بله تشکر، زنده باشین. شنونده محترم اگر شما هم خواسته باشین امیال وقتش از تلفن کنین بخیل ماه مبارک رمضان از کلگی در افتار رسید به این موضوع علاقه نگرفتن و یکی هم موضوعی مشکل ارتباطات است، تلفونا کنترل میشه، واتساپ کنترل میشه، بخیل خیر باشه ما شما صحبتها را ادامه میتیم. نادم صاحب یکی هم مثلا در ترکیه که ما از نزدیک تعقیب کردیم چند موضوع جالب از اونجا شنیدیم که شاید مردم افغانستان خالی از چی نباشه مفاد و ایست که مثلا میگه دو نوع آهن هم مثلا استفاده میشد، یک نوع آهن است میگه که آهنی که از آهن جور شده، یعنی از معدن آهن گرفته شده او آهن است که نه از آهن آهن شده، منتها یک نفر نوع آهن دیگه است آهنای کنه را ذوب میکنن و گرد ورش میکنن باز از او یک آهن جور میکنن. میگن ای آمد تفاوت داره در ساختمان خانه اینا، مثلا میگن کسایی که در اونجا در تعمیرات شرکت های تعمیر دادن اونا کار کردن، اونا میگن مثلا از موادی که قرار داد کردن و مثلا فریبکاری کردن، یعنی فسادی داری کردن، هر چی که کردن، از سمنت زدن، از مثلا چونی زدن، مثلا از ریگ زدن، مثلا میگن قدغن است در ترکیه که ریگ دریا باید استفاده نشه، اگر ریگ دریا استفاده شوه او امو سمنت ها صحیح کار نمیکنن، اتر یک چیزایی بوده. از او خاطر اگر مقرری را هم صحیح کنترل نشه اینمی حال است، اینمی اول می چندین صد نفر فعلا کسایی که در ساختمانی بودن کلش حال دستگیر شدن، تحقیقات میشه امو که امو موادی که گفته همه تر استفاده شده یا نشده. از او خاطر این موضوعات چطور صحیح کنترل خواهد شد؟ این موضوعات در افغانستان چطور خواهد شد؟ چی نوع آهن استفاده باید شد؟ چی نوع مثلا سمنت، چی نوع ریگ؟ از این قبیل مسائل هم یک مشکل عمده است بخیال ما آقای نادم.
بله کاملا شما درست میفرمایید. این است که امی خود سمنت که تیار میشه در بخش از این در ترکیب از این مگنیزیم است، در بخش در ترکیب از این براده آهن، اگر شه امی میده آهن که امی خود سمنت گد میکنن خود امی خاک سمنت که ساخته میشه، برای که امی استاندارد سمنت که مارک 400 یا مارک 500 یا مارک ها که هسته به اساس امی اندازه اینمی اجزایش است که در روی اضافه میشه و باعث بلند بردن مقاومت یا کیفیت خود از سمت میشه که این ایجاب از این میکنه که باید در کشورها لابراتوارها فعال باشه که مثلا نمی استانداردها باید چک بکنه که این سمت این مارکی که وارد میشه این مارک دار نداره، یا مثلا پیشتر که شما لطف کردین راجع به سیخ گل گفتین، سیخ گل واقعا سیخ گلی که راستان از امو آهنی که از معدن میایه و خالص است تا ای آهن کنایی که مثلا یا دوباره ذوب میشه یا مثلا خود تمیز که تصفیه میشه بعد از اینکه دوباره، یا باید که چکشه برای اینکه اگر امو استاندارد نداشته باشه. ما پیشتر هم خدمت برز سنجام که انجینر صاحبای ساختمان اینا خود محاسبه خود به اساس استاندارد میکنن، مثلا که چند طبقه باید تعمیر باشه، سیخ گلش کدام نو باشه، 18 میلی باشه، 24 میلی باشه، نظر به زخامتی که هسته به اصطلاح سیخ های گل و خوبی رقم محاسبه میکنن، سمتش مارک 400 باشه، 500 با 500 حکومت برای بخش های بحری استفاده میشه و این چیزه. از او واسه ضرورت است که دولت ها خصوصا در افغانستان ادارات استاندارد باید فعال باشه و ادارات استاندارد از هر نگاه باید چک بکنم این و دقیقی که شاروالی هایی که اجازه تعمیرات میده اینا باید که نقشه ها را مکمل ببینن، مثلا کنترل ساختمان باید چک بکنه که آیا همی موادی که استفاده میکنه اون مواد به اصطلاح استاندارد هست نیست، آیا ضرورت هست من این خاکی که در سرشی تعمیر تیار میکنه در منطقی که تیار میکنه چند طبقه اجازه هست، اینا کلش حرفای است که باید در نظر گرفته شود. نظر است.
بله بسیار زیاد تشکر. خب زادران صاحب محترم، شنونده تماس اگر نمیگیرن یا گرفتن نمیتونن از طریق واتساپ هم میتونن زنگ بزنن، خود تا وقت ما شما صحبت ها رو ادامه میتیم. در مورد از این که مردم آگاهی کامل داشته باشه چی کارا باید شوه، برای از این که قبل از این که تعمیرات درست شوه و قبل از این که قانون درست شوه و قبل از این که دولت سرمایه گذاری کنه، اگه زلزله خو استاد نمیشه، اگر آمد میاید دیگه. مثلا بعض آگاهی ها رو ما داشتیم، مثلا ما یک قسمت اینجا همکار ما پرند کرده برم دادن، میگن در حالی که ساختمان ها در حال لرزیدن است سعی نکنید که از آن خارج شوید، چرا که امکان سقوط اشیا و آسیب های ناخواسته وجود دارد. با مثلا توصیه میکنن، میگه بزیر میز بروید، با یک دست محکم آن را بگیرید و با دست دیگر از سر خود محافظت کنید، هم سر خود محکم بگیرید و همونجا خود محکم بگیرید. میگن از این قبیل مسائل. مثلا باز چیزای جالب میگن، میگن اگر میز در نزدیکی نیست، در کنار یا کنج دیوار مرکزی خانه در موقعیت نیمه نشسته قرار بگیرید و با دستانتان از سر خود محافظت کنید، یا می توانید لای چارچوب در قرار بگیرد. خب این چیزایی است که به خیالم به شکل تعمیرات مدرن است، منتها در خانه‌های گلی در گمزها در انخو یا اقچه اینجا رو دیدین زیب گمزه است، اگر او خطا بخوره خود که ند میز است و ند چوکی در کجا آدم محکم بگیره زیب. این چیزا رو چی میگن، چطور آگاهی مردم است بالا ببرن؟ یعنی کل اداره باید کار بکنه، هر کس وظیفه خود باید بکنه، ما چه میشه کارا نمیشه. استادان محترم شما این دبار درس دادین ندادین به مردم. استاد زدران، استاد زدران گفتیم نی؟
بله ما شنیدم سوالتان کاملا شنیدم. ما خو وقتی که تدریس میکردیم ما همه چیز در نظر میگرفتیم و در قانون و مقررات هم وجود داره، ولی همون برقم که قبلا گفتم مهم است که تطبیق شود. درست. خب آنچه مردم میتونن در حد توان خود و نظر به اون ساختمان هایی که فعلا در اون موجود است زندگی میکنن. حالا نمیشه یک کس از ساختمان بیرون شود یا یک ساختمان خود دوباره تخریب کنه یا یک ترک منزل کنه، ناگزیر از اون ساختمان باید زندگی کنه. اینال در جریان زلزله و قبل از زلزله و بعد از زلزله یک سلسله اقدامات ما میتونیم ریتش بگیریم تا یک از صدمات و تلفات وارده تا حد امکان جلوگیری کرده بتانیم. خب قبل از زلزله چی باید کرد؟ خب معمولا ما عادت داریم که در منازل خود الماری می باشه میمانیم و بالاخره بالای الماری بعضی وسایل سنگین دیگره، تا حد امکان کوشش کنیم که الماری ها با دیوار محکم باشه، چون در جریان زلزله اگر یک ساختمان تخریب نشه بیشترن جراحت ها و صدمات ناشی از افتیدن امی لازم بالاست که آویزان است، البته از این میشه. پس بهتر است که از گذاشتن اشیایی که در جریان زلزله ممکن بیفتن در بالا در بالای سر جلوگیری کنیم. همیشه با خود یک منبع چراغ روشنایی داشته باشیم، چون در جریان زلزله وقتی که زلزله صورت میگیره به شکل اوتومات یا نیمه اوتومات سیستم های برق از دستگاه مرکزی قطع میشه، به او خاطر ما میشه یک منبع روشنایی اگر با خود داشته باشیم. در جریان شب بسیار مهم است، چون بجاله بر میخیزیم ممکن است که زلزله ختم شد ولی ما با دیوار تصادم کنیم یا با دروازه. پس خوب است که از این هم یک منبع روشنایی با خود داشته باشیم. دروازه اتاق از نگاه ساختمانی باید همیشه به طرف بیرون باز شوند. هرگاه دروازه به داخل باز میشه و همه که کوشش میکنن که از دروازه بیرون شوند، خود باعث میشه که هم دروازه بسته شوه و هم داخل اتاق مانیم. ضمناً ما باید آشنایی با کمک های اولیه داشته باشیم، یعنی من هیچ یک فرد مسئول در فامیل ما با کمک های اولیه آشنایی داشته باشیم، اگر به کس آسیب سطحی میرسه ما بتانیم که به موقع به اونا رسیدگی کنیم. همچنان در بیرون از ساختمان یک محل تجمع مناسب ما باید همیشه در نظر داشته باشیم. وقتی که از زلزله بیرون میشیم در محل ساختمان در بیرون از ساختمان باید همه جمع شیم، تا خدای نخواسته اگر ساختمان تخریب بشه تعداد افراد بر ما معلوم باشه که کی نیست، کی داخل مانده و کیا در بیرون هستند. خب در جریان زلزله چی باید کرد؟ معمولا خود زلزله یک پدیده ترسناک است و این باعث میشه که سر صدا بلند شد، بالخصوص از خانم‌ها و اطفال. ما باید من حیث کلان فامیل از غالمغال و آشفتگی جلوگیری کنیم. بسیار براحتی البته کوشش کنیم که از ساختمان بیرون شویم، مو هم از ساختمانی که میفهمیم بتانیم بیرون شویم. مثلا یک منزل اگر باشه، اگر ما در یک ساختمان چند طبقه باشیم، بهتر است که ما در اتاق خود در زیر یک میز جای بجای شویم، یا حداقل در جای باشیم که صدمه به سر ما نرسد. خب در قدم دوم باید اطفال و افراد را که ضعیف است کمک کنیم، از لفت استفاده نکنیم. همچنان یک تعداد در انگام زلزله از برنده ها خود به بیرون پرتاب میکنند. خب زلزله ختم میشه، هیچ نوع مشکل به ساختمان ایجاد نمیکنه، ولی نفر یا پایش میده میشه یا دستش که به یک مزله دائمی به او مبدل میشه. و پس از زلزله معمولا باید کوشش شده که دفتا ما به داخل ساختمان نریم، چون امکان داره که ساختمان نیمه تخریب باشه یا که چیز از بالا بفته. یک نفر که در بین نسبت به دیگران بیدارتر است باید او از ساختمان مراقبت کنه، تا اگر کدام درز و شکستگی باشه باز داخل شدن افراد بعدی جلوگیری شود. همچنان جریان برق، آب و گازی مسئول هم باید قطع شود که بیشتر به خانه هستی البته این موضوع موجود است و در صورت امکان اگر همسایه ها با ما نیاز داشته باشند میشه که به کمک از اینا هم بشتابید. خب این مسئله است که من مختصر بر شما معلومات دادم.
بله تشکر، زنده باشین. خب استاد نادم، شما در مورد تدابیر چی چیزا گفتنی دارین؟ از تجربتان در افغانستان سابق چی میشد، حال چی شد، مخصوصا در اطراف و اکناف افغانستان که در اونجا تعمیرهای بلند نیست، خانهای گلیست، در اونجا چی باید شود؟ یک نظر خاص دارین، یعنی معلومات داده میتونین به شنونده یا نی؟
بله، حالی مثلا شما به کابل ببینین بلاکایی که در مکریان ها ساخته شد، مکریان اول 2-3-4، شما اگر متوجه باشین عظمی 6 منزل است و بلاکا طور ساخته شده که یک بلاک فاصلش با دیگر بلاک به اندازه ارتفاع بلاک است، که هم به خاطر مسئله افته و هم مسائل دیگر در نظر گرفتن. یعنی یار باید در اطراف و اکناف شما میفهمین که بر اندازه‌ای که وزن تعمیر زیاد باشه، با مو اندازه تاثیرات منفی زلزله باری زیادتر از تخریبات زیادتر میشه. هر اندازه‌ای که وزن تعمیر کمتر باشه، با مو اندازه تخریبات کمتر است. در اطراف هم چون امکانات مردم با مو اندازه اطراف است، اینا باید که زیادتر کوشش شده که از چوب استفاده شه. شما در این کشورهای اروپایی میبینین که اکثر ساختمان‌ها زیادتر از چوب کار میگیرن که به اصطلاح وزن تعمیرا را کمتر نشان بده، به خاطر مسائل مختلف، به خاطر زلزله هم اگر باشه که تاثیراتش کمتر باشه. خود در افغانستان ما یک خوشبختی است که نمی خاک ما و شما مساعد برای پخت و پز چیز خشتای پخته زیاد مساعد است، نمی خاک ما و شما. یعنی خشت پخته بسیار از خوبیای خوب داره که در زمستان گرم است، در تابستان سرد است، مقاومتش خوب است. و من در اطراف ما و شما خانه های گنبدی داریم و خانه های گنبدی طوری از سابق از تاریخ افغانستان نشان داده که بسیار یک شکل خوبش اینا همین خشتا بافته میشه که یعنی مقاومت داره مقابل هر نوع حوادثی که میایه، این خانه مقاومت داره. یعنی این برای مردم خصوصا در اطراف و اکثرا خانه یک منزله است و خانه دو منزله کمتر دیده میشه، یعنی بهترین راه برای نجات و برای چیز همی است. اما در شهرها کوششه که دولت اجازه از 5 منزل و اینا زیادتر داده نشه، ضرورت چمیشی نیست که به افغانستان باشی. خود در این 20 سال خود یک شکل مسابقه واری بود که نه فساد زیاد بود و اساس فساد هر کس میرفت پول میداد، اوزه پول خود میگرفت و شالولی پول خود میگیره، خلاص اجازه میداد هر اندازه که بالا میکردی برو، بدون از اینکه کنترل ساختمان ها وظیفه خود اجرا کرده باشه یا یه نقشه ها ویزیت شده باشه به شکلش که باید میشد. متاسفانه دیگه این چیزا ضرورت است که باید دیگه دولت باید توجه خود رو سر کانالیزاسیون بکنه، برای اینکه همین چوهای سپتیکی که همین تعمیرها داره، این در آینده بالای قشت زمین بسیار تاثیرات منفی داره و این باعث پونیدگی و نشست قشت زمین میشه و ایره باید یک کانالیزاسیون های تیار بکنه که تمام آبروها از این تعمیرات به مسیر معین باید که سوق ده، و اگر بتانند که مثل کشورهای مختلف که در ریسایکل از اینا ریسایکل شه آب دوباره پس هم به کمبود آب ما و شما مواجه نمیشیم، هم از مواد فاضله مواد مثلا کود کیمیایی و دیگره ساخته شده میتونه که به صاحب زراعت از استفاده شه. یعنی هم بگه امکانات است که اگر هم به پول میشه و به امکانات میشه که دولت ها اگر بدی پلانگذاری کنه. اما در ایسی نظر سب در ایسی زلزله اینا ضروریت از ما در افغانستان، ما بیشترم گفتم ده که ما به نام پروژه تکنوگین در سطح کابل داشتیم که شبکات ما از پالوی وزارت معدن که اداره جزئی کارتوگرافی بود و نقاط ارتفاعی داشتیم شروع شده بود، میرفت تا از می 18 منزله تیر میشد تا به سینمای پامیر، میرفت جاده میوان تا به شاهشهید و تا به کارتنو، دیگه خط ما میرفت تا چیزتون، خط دیگه تا دارلمان، خط دیگه تا خرقه، خط دیگه تا خیخانه، خط دیگه میرفت تا به پلچرخی، تا به تعمیرات خانستازی، تا کل شبکه بود که هر 6 ماه انجینرها اندازه گیری میکردن و برای دولت اطمینان میدادن که اگر تغییرات غیر متجانس باشه خطرات است که پیشبینی میشه که قشر زمین تا میره یا مشکلات ایجاد میشه. این ضرورت است که نمو پروژه که فعلا وجود داره در کارتوگرافی اداره جزئی کارتوگرافی حال به شکل ریاست است، ایره پس دوباره عملی کنند و همچنان پروژه دینامیک در سطح کشور است که این سر درزای جیولوژیکی پروژه جیولوژیکی ساخته شده که پیشبینی علائم زلزله ممکن است، ایره باید عملی بسازند. این پروژه کاملا در امو اداره موجود است که دولت متوجه شه و از اینا استفاده کنه.
بله زدران صاحب، ما در افغانستان باید میه ما که خورد بودیم، یعنی در او وقتا خانا در اطراف اکناف که جور میشت خانه گلی گمبت دار و ایتکپا، در او وقت استاد میفتن باز آخرم استاد که میدیم که آخر نه مکتب هم نخونده فاکولته هم نیده، یعنی خود به خود استاد شده بوده. یعنی در افغانستان به کسایی که در خانه سازی اینا کار بکنه اینا حتما باید کنترل داشته باشن، یک دیپلم مبلم خوب باید داشته باشن، یا فرق نمیکنه هر کس که یاد که از باوی خودمو می کارا را ادامه داده میتونه، یا چطور استاد زدران چی فکر میکنید این مورد؟
خب نظرت البته وقتی که ما مسلک خود میبینیم بازی ساختمانایی که تطبیق میشه بسیار آدم مایوس میشه که یعنی در این کشوری که چقدر ظرفیت ها ایجاد شد مقصفانه در 20 سال آینده از ظرفیت ها استفاده نشد و شاروالی در دست افراد افتید که بالاخره با فساد کامل آغشته شده بودن. و در این قسمت همی استاد که شما نام بردین که بیشتر یاره برام تیکردار های ساختمان یاد میکنن یا با استفاده از همون نقشه های دست داشتهشان که مطابق به قالب که دارن نقشه عیار میسازن و ساختمان میسازن، با او ذهنیت اونا تصمیم میگیرن تا ساختمان رو بسازن صرف نظر از این که عباد پایه، گادر، تهداب تا چیت باشه، یعنی همه عباد ساختمانی رو اونا محدود به خود قالبای موجود خود اتام میکردن و کیفیت ساختمان خود در جایش بگذاریم. ما وقتی که نظر سه بس ایجاد یک ساختمان بس میکنیم به دو مرحله مهم میشه که ما او رو تقسیم بندی کنیم، یکی دیزاین ساختمان است و دیگه تطبیق ساختمان. دیزاین ساختمان ممکن که نقشه ها با تمام معیارها آماده شه، ولی وقتی که ما تطبیق میکنیم در اینجا کار اساسی ما آغاز میشه که از کیفیت ساختمان باید اطمینان کامل حاصل کنیم، چی مواد ساختمانی باشه، چی مدت ساختمان باشه. و به این شکل حتی ما شاهد هستیم که در موسم سرد زمستان در ماه جدی که آب یخ میزد در کوچه ما یک ساختمان 3 طبقه ایماش ظرف 2 ماه. شما فکر کنید که در یک حالت هیچ اجازه نیست که یک ساختمان آن کنکریتی ایماش ها. پس هیچ نوع قوانین ساختمانی متاسفانه در نظر گرفته نشده در این ساختمان هایی که ایماش شده. ممکن در بین از او بعض استثنات وجود داشته باشه، اما در مجموع به شکل سرسام‌آور ایماش شده و اگر قرار باشه که دولت اینا را ارزیابی کنه باید از هر کدام از یا سمپل گرفته شد، نمونه گرفته شد، نقشه های ساختمانی از یا دوباره ویدا شد و بعد تصمیم گرفته شد. خب این البته در محدوده توان یک دولت مقتدر است که در حال حاضر فعلا ما بسیار مشکلات ابتدایی را داریم، چی رسده ای که ما دوباره ساختمان های فعلی خود دوباره کنترل کنیم. و اگر اجازه تان باشه یک موضوع مهم دیگر را من راجع به زلزله اضافه کنم.
بفرمایید.
یک ما چند نوشته هم در فیسبوک خود کردم. خب یک بار که زلزله پکتیا و پکتیکا و خوست شده که او طرف آوازها برپا شد که گویا آزمایشات اتمی پاکستان در پس پرده است و همچه مسائل باعث شده که زلزله، که البته ما در قسمت تحقیق کامل انجام دادم و حدوداً دو صفحه نوشته کردم با رفرنسا، هیچ نوع آزمایشات پس پرده وجود نداشت با زلزله. با گزارش اداره جیولوژی و زمینشناسی آمریکا و همچنان اتحادیه اروپا تایید شد با مرکز زلزله شناسی اروپا که مراکز از زلزله ها در 10 کیلومتری سطح زمین بود و اینا منابع طبیعی داشتن، هیچ نوع آزمایشات اتمی در بین نبود. بعد از اون پس از اینکه زلزله ترکیه البته واقع شد، دوباره بین مردم تشویش پیدا شد که گویا در افغانستان هم زلزله میشه، هم تو یک پیشبینی نادرست سبب شد که بر مردم بیشتر تشویش خلق کنه. که ما برای آگاهی هموطنان عزیز خود هم میخواییم بگویم که پیشگویی دقیق زلزله امکان نداره. تا حالا علم قادر به این نشده که از پیشگویی محل دقیق، زمان دقیق و مگنیتود یا قدرت دقیق زلزله پیشگویی کنه. ولی با در نظر داشته شکستگی های زلزله ای و هنچه در گذشته واقع شده، ما یک احتمال میتیم که تای اینی مدت جیولوژیکی یا تای چند صد سال آینده یا 50 سال آینده یا 100 سال یا 500 سال ممکن که یک زلزله مشابه با زلزله قبلی باوجود بیاید و ای از اثر تصویر برداری های دوامدار شکستگی های زلزله است که اونا دیگه از حرکت باز ماندن و طبعا انرژی ذخیره شده میره با گذشت زمان. که یک موضوع تخنیکی سوالی همه که باید گفته شد که زلزله قابل پیشبینی نیست و همچنان پس لرزه هایی که داره. مثلا زلزله چند شب قبل که شد نیم کابل به ما کس از دوستا پیام روان کرد که نیم از مردم ها بیرون نستند، ساختمان داخل نمیشن، میگن دوباره زلزله میشه. این به خاطر که یک صفحه فیسبوکی گفته بود که پس لرزه های از این هم آمدنی، در حال که هیچ نوع پس لرزه قابل پیشبینی نیست و اگر باشه هم با قدرت و شدت کمتر است. به این خاطر هموطنان ما باید هیچ نوع نگرانی نداشته باشن.
بله خب انجینر صاحب نادم، یکم به اطراف همسایه افغانستان اگر یک نظر بیندازیم، اونجا زلزله خیز است به خیال من، طرف ایران هم مترس و طرف ترکمنستان. حالا میبینم که زمین لرزه 1948 اشخابات یکی از بزرگترین آفات طبیعی گفته میشه، میگن تقریبا در حدود کم از کم 100,000 نفر در اشخابات میگن تلفات جانی داشت و نظر به بعض روایت ها 148,000 اطلاع گفته میشه در 1948 شده بود. منتها جای جالبش ایست که امو زلزله خبراش پوت شد، یعنی خبراش پوت شد و دنیا میخواست کمک کنه. مثلا امریکا اونا رو تثبیت کرده بودن کلش که در 1947 هم یک زلزله کلان شد، کل دنیا دست کمک دراز کردن. منتها شوروی نخواست که کم بیایه، گویا میگن که پنهان کرد، گفتن ما خود ما قدرت از این داریم کمک بکنیم. مثلا میگن که 198,000 نفر کشته شده و تقریبا 10,000 نفر هم زخمی شده بوده. او بسیار یک آفت مشهور است در 1948. حالا در افغانستان تمام زلزله ها همونطور که باید شاید باشه راپور داده میشه، یعنی خبر داده میشه از اطراف اکناف افغانستان، یا بسیاری مسائل پنهان میشه و رضی که در کل جای خبرنگارا نیست. حالا یعنی خبرهای دقیق بسیار زیاد مهم نیست از نقطه نظر شما آقای نادم؟
واقعا در 1948 واقعا در ترکمنستان بسیار تلفات بود و همچنان در 1966 در ازبکستان یک زلزله بسیار شدید شد که مکمل تاشکند ویران شد. پس هم یک اشار کردن از 100 تا سر شروعی که باز تاشکند، پس دوباره از سر آباد کردن. این زلزله در اطراف افغانستان شده، در ایران خون متواتر شما ببینید زلزله در متاسفانه که یا بگیم خوشبختانه که یعنی کشورهای ما عموماً کشورهای کوهستانی هستند، یعنی کشورهای زلزله خیز هستند که می در بخش استنوسفیر یا عمق زمین یعنی موادی وجود داره که به اصطلاح انرژی تولید میکنه و بالاخره به اساس انرژی که جمع میشه باعث بروز زلزله میشه. در افغانستان متاسفانه که نه او ما مراکز زلزله سنج داریم، نه ما او امکانات داریم و نیم کس میفهم. ولی چلی اخمار مصنوعی اینا تثبیت میشه. شما مثلا دیدین که همین زلزله اخیری که در افغانستان شد، حتی میگفتن 7.8 درجه ریشتر است، باز جرمنی اعلان کرد که نه 6.8 است. چون یا میتونن به وسیله ستالایدهای خود اینمی زلزله ها را ثبت بکنن، اینا را بتونن که تثبیت بکنن. از او هسته حال فکر نکنم نظر شاید که مشکل باشه تثبیت زلزله و اندازه چیز. برای از این که حال همه که امکانات علم مساعد ساخته که از طریق از او میتونیم ما دسترسی به معلومات داشته باشیم. دیگه همین گفتنی های بوده نظر
خب گفتنی های شما خوب شد جمع‌بندی کردین. حال استاد زدران شما هم جمع‌بندی کنین، یک دقیقه کنین، دقیقه وقت داریم، بعد از یک دو سه دقیقه پیشتر استودیو رو ترک میکنیم که آماده شد بر خبرها. شما چی جمع‌بندی این میکنین سب؟
خب در مجموع
بله آقای زدران بله
بله صدای ما رو دارین؟
بله آقای زدران نوبت شما سا انجینیر سب، اونا خود جنبندی کده بودن. بله بفرمایید آقای زدران.
خب در مجموع زلزله ها قابل پیشبینی نیست و آنچه ما میتونیم ایست که باید همون نکات را که ما قبلا گفتم در قسمت مسئولیت های فردی و فامیلی در نظر بگیریم. اگر قرار است که ساختمان جدید بسازیم باید با معیارهای جدید ساختمان خود آباد بسازیم. اگر قبلا یک ساختمان ساختیم و تشویش داریم میشه که از افراد تخنیکی با شریک ساختن نقشه ساختمانی با اونا مشوره بگیریم که چی نظر میتونن برای نظام فعلی. البته اگر صدای ما به گوش کسی میرسه ای است که باید اونا روی از این موضوع بسیار کار جدی را آغاز کنن که تمام نقشه ساختمانی باید دوباره کنترل شود، چک شود و تثبیت شود که کدام ساختمان ها در معرض خطر است، کدام ساختمان ها میتونه که تخریب شود و همچنان برای ساختمان های آینده چی پلان و تدابیر باید گرفته شود. و در مجموع مردم باید از زلزله زیاد هم نترسن. زلزله که پدیده طبیعی است که در هر جای واقع میشه باید ما آمادگی خود داشته باشیم.
تشکر استاد. خب انجینیر صاحب خیلی احمد نادم پشیمان شدین به خیلی چیز گفتنی دارین، یک دقیقه زیاد وقت نیست، بفرمایید.
نه من میخواستم این اضافه کنم که زلزله قابل پیشبینی است نیست، اما علائم زلزله قابل پیشبینی است. من پیشتر برتون عرض کردم که ما در افغانستان پروژه جیودینامیک داریم که اگر ما اندازگیری های خود جیولوژیکی خود انجام بدیم ما میتونیم که بروی همین درزای جیولوژیکی که در افغانستان وجود داره این پروژه ساخته شده و ما میتونیم که به اساس اندازه‌گیری علائم زلزله رو پیش بینی کنیم، نه خود زلزله.
خب بسیار تشکر از اشتراکتان، از معلومات وسیعتان. آقای دیپلم انجینیر خیلی احمد این آدم محترم، آقای اسکندر زدان که استاد پوانزه ساختمانی پولتکنیک کابل بودن، حال روی دکترای خود در شتوتگارت کار میکنن. بسیار جا تشکر، تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
Yeah. روی دلی زاری که من دارم دلی زاری که من دارم ندانم رسم یاری به وفا یاری که من دارم به وفا یاری که من دارم بازاری دلم خوشه دل آزاری